أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در نقض‌هایی بود که برای عدم مشروعیت ملکیت موقت ذکر شده در مقابل اشکالات چهارگانه اول، که حاصل این اشکالها این بود که ملکیت موقت مشروعیت ندارد، یا به خاطر عدم معقولیت، یا به خاطر اینکه در دایره اعتبار عقلا قرار نگرفته نمیگیرد، یا اینکه با طبیعت مالکیت سازگاری نداره موقت. در مقابل این اشکالات چهارگانه که حاصل همه این اشکالات عدم مشروعیت بود، عدم مشروعیت ملکیت موقت بود، مواردی به عنوان نقض مطرح شده. نقض اول و دوم در باب وقف بود. نقض اول وقف بر بطون و نسل‌های متعدد، مورد دوم هم نقض دوم در همون مورد وقف بود، ولی وقف بر شخص سنتاً ثم بعدش وقف بر افراد دیگر. مورد سوم هم نقض سوم هم بدل هیلوله بود. نقض چهارم هم اجاره به شرط تملیک. دو تا نقض دیگه باقی مونده. نقض پنجم نقض عدم مشروعیت ملکیت موقت به حبس و اخویه، که مقصود از اخوه رغبا و عمرا باشه، که در کلام مرحوم شهید در مسالک در رد اینکه ملکیت موقت امر صحیحی نیست و امر مشروعی نیست، نقض فرمودن به حفظ و اخویه. فرموده لأن تملیک الموقت متحقق فی الحبس و اخویه. حبس و اخویه دوتا برادر حبس که همون رغبا و عمرا باشه. در کتاب وقت توضیح این نقض اینه که در کتاب وقت بعد از بیان احکام وقت یک خاتمه‌ای قرار دادن در نوع کتب فقهیه، که در اون خاتمه از حبس و اخوات حبس بحث کردن، که اخوات حبس تعبیر شده به سکنا، رغبا و عمرا، سه امر عنوان اخوات حبس ذکر شده. مقصود از حبس اینه که شخص ملکش را، اینی که مملوک او هست، اون را حفظ بکنه بر شخصی یا بر جهتی. مثلا خانهش را حفظ بکنه بر زید. حالا این حفظ برای زید یا با تقیید به زمان هست، به مدت 10 سال یا مدت عمر، یا بدون تقیید هست. از این انشاء و قرارداد تعبیر به حبس می کنن. بعد از بحث در حبس، در مورد حبس این آوردن، حتی در کتب فتوای متأخرم از جمله در مثل منهاج الصالحین آمده است، دیگه در منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم اونجا آمده، در منهاج مرحوم آقای خویی هم همین آمده است که بعد از کتاب وقف عنوان حبس را معنا کردن، حبس نسبت به معنایی که برای حبس شده، در همین حدی که این عنوانی که حبس ملک به همینه که شخص ما ملک خودش را محبوس بکنه. در نظام در منهاج آیه اکریم در مسئله سه اینه که اذا حبس ملک او علا شخص فإن عین مدتان که 10 سنین و مدت حیات ذالک الشخص لازم الحبس فی تلک المده و بعدها یرجع الی الحابس و اذا مات الحابس قبل انقضاء المده بقی الحبس على حاله الى ان تنتهي المده فيرجع میراثا. بعد از این در این مثل منهاج آیاتی مسئله 3 در مقدمه از حکم از حبس بحث شده. بعد از بحث از حبس فرمودن که ملحق می شود به حبس سکنا، رغبا و عمرا، اینها هم ملحق به حبس هستند. این سه تا عنوان که از اینها تعبیر شده به اخوات حبس، سکنا، عمرا، رغبا هست. سکنا عبارت از این هست که در جایی که شخص مسکن خاصی دارد، این مسکن را برای مدت خاص یا بلا تغییر به مدت این را در اختیار دیگری قرار بدهد و دیگری را ساکن قرار بدهد در اون مکان، ساکن در اون مکان قرار بدهد. عنوان سکنا در این موارد تحقق پیدا میکنه. مورد باید جایی باشه که اون محل این عقد باید جایی باشه که قابلیت سکونت را داشته باشد. اما چیزی که مسکنی قابلیت سکونت را نداره، اونها بله عنوان سکنا در اونها تحقق پیدا نمیکنه. دو حساب در منهاج مرحوم یکیم در مسئله 4 فرمودن یلحق بالحبس از سکنا والعمرا والرغبا. سکنا اولا، یعنی سکنا چیه؟ تختص بالمسکن، مال جاییست که اون مورد بله مورد تقیید و مورد قرارداد مسکن باشه. والاخیرتان، این دوتای بعدی که عمرا و رغبا باشد، تجریان فیه و فی غیرهی، در مسکن و در غیر مسکن، من الاغار و الحیوانات و الاساس و نحوه ها، بقیه مواردی که قابل این هست که انسان این را در اختیار دیگری قرار بدهد، دیگری مالک در اختیار غیر مالک قرار می دهد که انتفاع ببرد از او، در اونها عنوان رغبا و سکنا سر می کنه. عنوان رغبا و عمرا سر می کنه ولی سکنا سر نمی کنه. در جایی که بله به حسب قرارداد مالک مسکن، مالک عین، دیگری را اسکان بدهد در این مسکن، در این عین، از این تعبیر به سکنا میشه. روی نصاب فرمودن فین کان المجعول ال اسکان غیل لهو سکنا، در مورد اگه اسکان عنوان اسکان به کار برده بشه در قرارداد در انشا، از این تعبیر به سکنا میشه. در همین چه در سکنا، چه در مورد مسکن و چه در غیر مسکن، مما لا یتحقق فیه اسکان، اگر این انتفاع را که به دیگری میدهد، انتفاع را که به دیگری میدهد، این را مقید بکند به عمر مالک یا عمر ساکن، در جایی که مسکن هست یا عمر اون منتفع مقید به این بکند، از این تعبیر به بله از این تعبیر به عمرا می شود. ولی اگر مقید به عمر نشود بلکه مقید به مدت معینه بشود، از او تعبیر به رغبا میشه. پس سکنا در جایی است که در اون مورد قابل سکونت باشد و اون انشا بر اسکان تعلق بگیره. رغبا و عمرا مال جایی است که اون شیء مورد شیء که منفعتش به دیگری انتفاعش را در اختیار دیگری قرار میدهن، این یا مسکن باشه یا غیر مسکن، علایالن انتفاع را برای دیگری قرار بدن مادام عمر مالک یا مادام عمر اون منتفع. رغبام شد در جایی که تهدید به مدت معین بشود، در جایی که تهدید به مدت معین بشه. این معنای سکنا، رغبا و عقبا اینه. عبارت مرموی حکیم که شبیه این عبارت در کلمات متقدمین هم هست، ولی عبارتیشون هم وافی به بیان مطلب و توضیح این عناوین است. فرمودن و اولا یعنی سکنا تختص و بالمسکن و الاخیرتان تجیان فیه و فی غیره من الاغار و الحیوانات و الاساس و نحوه ها مما لا یتحقق فیه الاسکان فان کان المجعول الاسکان قیل له سکنا فان قید به عمر المالک او ساکن غیل لهو ایزن عمرا، علاوه سکرا سکنا عمرا هم گفته می شود هر دو عنوان. و این قیدهو به مدت معینه غیل لهو رغبا و ازاکان المجعول غیر الاسکان کما فی الاساس و نحوه ها مما لا یتحقق فیه سکنا لا یقال لهو سکنا بل غیل عمرا این قیده به عمر احد ما و رغبا گفته می شود این قیده به مدت معینه. حالا این توضیح بعد حفظ و اخوات حفظ که این سه تا عنوان بودن. نقض پنجم که در کلام مرحوم شهید در شهید ثانی در مسالک آمده اینه که چطور شما ملکیت موقت را انکار می کنید و حال این که ملکیت موقت در حفظ و عقباد هست محقق شده، در مواردی که شخص مالش را در اختیار دیگری قرار می دهد حقیقت حفظ به اینه که، یا حقیقت رغبا سکنا عمرا به اینه که در این مدت خاص یا مادام عمر مالک یا عمر منتفع این ملک منتفع هست. این در این موارد ملکیت موقت تحقق داره، با فرض تحقق چجور میگوید که مشروعیت نداره. این نقضی که مرحوم شهید در مسالک کردن. اشکالی که نسبت به این نقض هست همونطور که در از کلمات بقیه فقها در همین بحث حفظ و اخوات حفظ استفاده میشود اینه که در حفظ و اخوات حفظ اینها موجب نقل ملکیت نمیشه. اینطور نیست که ملکیت عین در این زمان خاص در این مدت موقت ملکیت به منتفع برسد در این مدت، بلکه اون چیزی که در این موارد حفظ و امثال این اتفاق میافتد ملکیت فقط این منفعت است، منفعتش را در این مدت به دیگری منتقل میکنه، یا اصلا منفعت هم نیست، حق انتفاع را برای نقل ملکیت هم نیست، حق انتفاع را در این موارد به دیگری میدهد. حق انتفاع همون است که در مورد آریه اتفاق میفته. فرق آریه با اجاره اینه که در موارد اجاره اون کسی که مستأجری که خانه ای را اجاره کرده است مالک منفعت این مال، مالک منفعت این عین شده است، روی حساب می تواند این را نقل به دیگری بدهد اگر شرط مباشرت نشده باشه. ولی در مورد آریه اونی که به بله مستعیر داده شده، معیر به مستعیر میدهد، فقط حق انتفاع از این ماله، منفعت را مالک نیست. در مورد حفظ و اخواتش گفت در کلمات بقیه فقها آمده است، در تعبیرات مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد است، در کلام مرحوم بله مرحوم صاحب جواهر بله در جواهر هست، در همون در هم بحث 7 و اینا در جلد 28 اونجا صفحه 135 اونجا صاحب جواهر فرمودن که در همین عناوین که ذکر شده سکنا و حبس و رغبا اینها فرمودن علا کل حال فائده این عناوین خاصه که ذکر شده تسلط علا استیفاء المنفعه تمام المدت المشروطه ما بقای الملک علا ملک مالکهی بلا خلاف اجدوفی در موارد هفت و اخوات هفت نقل الملکیتی اتفاق نمیفته، ملک این مملوکه به ملک مالکش باقی میماند، فقط حق استفاده داره، مسلط بر منفعت او هست، حق انتفاع را داره. که معترف بهی غیر واحد، به غیر واحدی اعتراف کردن به اینکه مسئله مورد اختلاف نیست، لا خلاف فی هست. فقط نقل شده است از مرحوم شیخ دوسی و همچنین از راوندی و ابن براج نقل شده است که اینها قائل به این شدند، ولی اصل این که آیا این نسبت صحیح است یا صحیح نیست محل تأمل و اشکال. فرمودن الا ما یحکی عن شیخ و راوندی و ابن البراج من اقتضائها نقل العین فی خصوص ما لو قال هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك، در خصوص جایی که این تعبیر را مالک به کار ببره، بگه که هذه الدار لك، با این در اون جایی که تعبیر لکه را به کار ببره، در اونجا نقل شده است از مرحوم شیخ و مرحوم راوندی و ابن براج که اینها قائل به این شده اینجا ملکیت برای اون شخص مقابل پیدا میشه. بعد در ادامه صاحب جواهر فرمودن معنا لم نتحقق ذلک عن شیخ و ابن البراج بل المتحقق عن اول ما از مرحوم شیخ خلاف این، و اینکه ولو بعضی از عبارات ایهام این را داره ولی ثابت نشده. پس جواب از این نقض و مناقشه در این نقض پنجم اینه که در موارد حبس و اخوات حبس ملکیتی منتقل به منتفع نمی شود تا مرحوم شهید ثانی بفرماید که این از مصادیق ملکیت موقت هست و عدم مشروعیت ملکیت موقت نقض میشه به این موارد. این مربوط به نقض پنجم. نقض ششم برای عدم مشروعیت ملکیت موقت اینه که در خود عقد اجاره گفته شده به اینکه خود عقد اجاره علا رأی بعضی از فقها یا عده‌ای از فقها حقیقت اجاره تملیک موقت نسبت به عین است. اگر کسی خانه‌اش را یک سال اجاره می‌دهد به دیگری، معنای اجاره، حقیقت اجاره اینه که خانه‌اش را در این یک سال ملک مستأجر قرار داده است. خب این میشود از موارد تملیک موقت، حقود عقد اجاره مصداق تملیک موقت در مدت اجاره است، میشه یکی از نقضها برای عدم مشروعیت ملکیت موقت. اینکه اجاره، حقیقت اجاره تملیک موقت باشه، این بحث، این نظر به این احتمال مطرح شده در کتاب الاجاره، در کلمات مرحوم اصفهانی، هم در کتاب الاجاره و هم در حاشیه مکاسب، تعلیقه بر مکاسب، این قول در اجاره مطرح شده که حقیقت اجاره ممکنه گفته بشه به اینکه تملیک منفعت است. اونجا مرحوم اصفهانی در کتاب الاجاره داره که بعضی ها این را گفتن، بعضی از مدققین این را گفتن و تبعه و بعض الاجله، که ظاهرا مثلا اینکه در مجموع یکی از کسانی که قائل به این شده اند بله شیخ عالی تهرانی باشه که در این تعبیرات محقق اصفهانی نشون میده که یکی از قائلین ایشون هستند. در اون بحث در حقیقت اجاره، در همون اول کتاب الاجاره، که حقیقت اجاره چه چیزی هست، آیا تملیک منفعت هست یا تسلیت علی المنفعه هست یا امر آخری هست، اونجا مرحوم اصفهانی مطرح فرمودن که بعضی ها گفتن که حقیقت اجاره معروف در کلمات اینه که حقیقت اجاره تملیک منفعت عین در اون مدت خاص هست، قول معروف اینه. ولی بعضی ها اشکال کردن به اینکه حقیقت اجاره تملیک منفعت باشد، اشکال کردن. اشکال اینه که اصلا منفعت امر موجودی نیست در اون قبل از این که بله منفعت امر موجودی نیست، اون وقتی که میخواهد این را اجاره بدهد، مالک خانه میخواهد از الان از این روز بخواد خونه را اجاره بدهد، در زمان عقد اجاره منفعت امر معلومی هست، چیزی که معلومه قابلیت تعلق ملکیت را ندارد. یکی از اشکالات اینه. اشکال دیگه مثلا اینه که گفتن اگر ملکیت اینجا اگر در اینجا چیزی موجود باشد، اونی که قابل در مورد اعیان قابلیت دارد که تعلق بگیرد به او، شی موجودی هست ولو به تدریج محقق بشه، فعلا محقق نیست ولی به تدریج محقق بشه، اگر عرضی در اینجا، اگر خصوصیتی در اینجا وجود داشته باشد، خصوصیت وجودی، همون حالت سکنای در این داره و سکنا من اعراض ساکن هست نه از اعراض مسکن. روی این حساب این مالک خانه عرض قائمه به ساکن رو که مالک نیست که، نهایتش اینه که این عین مملوکه و اعراض قائم به این عین مملوکه را بخواهند، این اعراض قائم به این عین را مالک بشود، به لا اعراض قائم به ساکن که ربطی به این نداره. پس اصلا در مورد اجاره چیزی قابل تعلق ملکیت وجود ندارد الا نفس العین، الا خود همون عین خانه دیگه. روی این حساب در قبول داریم که در مورد اجاره تملیک اتفاق میفته، ولی تملیک غیر از عین مورد نداره، چیزی دیگه غیر از عین وجود نداره که قابلیت تملیک داشته باشه، فقط عینه. برای این اساس فرمودن عده‌ای از محققین قائل شدن به این که در اجاره، حقیقت اجاره تملیک عین در مدت، در تملیک عین فی جهت خاصه فی مدت معینه هست، تملیک عین در جهت خاصه در بله در فی مدت مخصوص است. تعبیر مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب اینه که کما ان غیر واحد من المعاصرین، در بعضی از در کتاب الاجاره تعبیر کرده است که این را بعضی ها قائل شدن بله ذهب الی بعض الاجاره بله این را بعضی از محققین این را قائل شدن و تبعه فی ذالک بعض الاجله، اینا قائل به این شدن که حقیقت اجاره را ما باید به تملیک عین فی جهت خاصه، جهت خاصه همون سکنا دیگه، مقصود جهت خاصه همین که درش سکونت بکنه دیگه، و در مدت مخصوصه که همین زمان مدت اجاره باشه. این قول در اجاره یکی از اقوالی است که عده‌ای از فقها قائل به این شدن. نقض ششم به اینه که بنابر این قول تملیک موقر ثابت در شریعت هست، چون اجاره که ثابت در شریعت هست و توجیه برای اجاره غیر از تملیک فی مدت مخصوصه نیست، میشه از مصادیق تملیک موقت. اشکال نسبت به این نقض، اشکال من حیث المبنا هست، از نظر مبنایی نمیتوان در اجاره قائل شد به اینکه تملیک در اینجا تملیک منفعه هست. اصل تحقق تملیک در مورد اجاره قابل انکار نیست، ولی اینطور نیست که اجاره را تملیک عین فی جهت خاصه قرار بدیم. چرا مرحوم اصفهانی در همون کتاب الاجاره اشکال کردند به این منهیس المبنا اشکال کردند که ما نمیتوانیم معروض ملکیت را بر اون جهت قرار بدهیم، خود عین قرار بدیم از جهت خاصه، و چیزی ما به نام تملیک عین فی مدت مخصوصه در مورد عقد اجاره ما نداریم. این قول قول باطلی هست. چرا قول باطل هست؟ فرمودن به خاطر اینکه شما که گفتید قائل شدید به اینکه اجاره تملیک العین فی جهت خاصه هست، اگر مراد شما این باشد که ما هو المملوک و معروض الملکیه خود اون جهت هست، اگه خود اون جهت معروض ملکیت باشد، خب اون اشکالی که شما برای تملیک منفعت گفتید، اون اشکال در این تقدیر هم بر شما وارد میشه که اون جهتی، جهت خاصه ای که شما در عین تصویر میکنید که ملکیت به او بخورد، تعلق به او بگیرد، او امر موجودی نیست که چه چیزی هست، موجودی نیست، یا اینکه از اگه باشه چیزی غیر از سکنا نیست دیگه، همون از اعراض ساکنه. اگه شما اون رو نتونستید حل بکنید، این تملیک جهت نمیتواند مشکل رو حل بکنه. اگر ما هو المملوک نفس الجهه باشد، اشکالی که به خاطر اون اشکال شما از تملیک المنفعه فرار کردید به اینجا پناه آوردید، اون اشکال همچنان وارده. ولی اگر شما مقصودتون از تملیک فی جهت خاصه این باشه که نه، مملوک نفس العینه و این جهت حیثیت تقییدی هست، عین متحیف به هذه الحیثیه، اینه که به این جهت تقید دارد، مخصص به این جهت خاص هست، عین متحیث به حیثیت مخصوصه هست، خود اون عین را معروض ملکیت بخواهید قرار بدهید، نه جهت را، خود عین را معروض ملکیت قرار بدهید، که خود عین وجود خارجی داره دیگه، ولی اون حیثیتش به لحاظ استقبال موجود بشه، ولی بالاخره این عین فعلا وجود داره. اگه معروض ملکیت عین متحیث به اون حیثیت مخصوصه و متخصص به این جهت خاص باشه، اشکالش اینه که این قول مستلزم اجتماع ملکین استقلالیه بر عین واحد است، چون از یک طرف مالک اصلی که موجر باشه اون ملکیت نسبت به عین دارد، از طرفی شما مستأجر را نسبت به این مالک دانستید، هر دو هم به نحو استقلال، نه شرکتی در کار نیست دیگه، از باب شرکت که نیست، بالاخره این ملک، این عین به تمامی ملک مالک اول موجر شده و از این جهت خاص این عین به ملاحظه حیثیت خاص ملک برای مستأجر شده. بله، یک فرقی بین این دو ملکیت هست، فرقش در اینه که ملکیت مالک متخصص به جهت خاصی نیست، ولی ملکیت مستأجر این از جهت خاص هست، ولی تقیید بالجهت تارتن که مربوط به ملکیت مستأجر باشه و اطلاقها اخرى که مربوط به ملکیت موجر باشه، این لا یوجب تعدد الموضوع، این که موجب تعدد موضوع، بالاخره در این موضوع با این کیفیت در اینجا عین واحده مورد دو تا ملکیت استقلالی قرار گرفت و این قابل التزام نیست. این اشکال، اگه کسی برای فرار از این اشکال که اجتماع ملکیتین مستقلتین علا این واحده، بیاد بگه که نه، اونایی که گفتن تملیک فی جهت خاصه فی مدت مخصوصه را گفتن، مراد اینها این هست که ملتزم میشن به این که در مدت اجاره این عین از ملک موجر خارج میشه، فقط ملک مستأجر میشه، یک مالک بیشتر نداره. این عین مورد اجاره یک مالک بیشتر نداره که اونم مستأجره، منتها بعد از اینکه مدت اجاره تمام شد برمیگرده به ملک مالک. در زمان اجاره موجر ملکیتی نسبت به این نداره. فرمودن اگه کسی بخواد از این را اشکال را جواب بده، این راه صحیحی نیست و قابل التزام نیست، به خاطر اینکه این در مورد اجاره، اجاره طول اعیان، مالک اصلی که موجر باشه در این زمانی که مال در اختیار مستأجر هست، در اجاره هست، تصرفات متوقف بر ملک را در این مال میتواند انجام بدهد. در این زمان بله، در این زمان میتواند بفروشد، میتواند هبه بکند. اگر مالکیت در این زمان نداشته باشد، چطور آثار ملکیت مترتب میشه؟ فرمودن که ولی التزام روی حساب این راه فرار از اشکال راه صحیح نیست، ولی التزام به خروجها موقتاً که در این مدت اجاره از ملک مالی خارج بشود به ملک مستأجر در بیاید، ثم یرجع، لا یمکن، این التزام به این نوع ممکن نیست، مع نفوذ بیعه لها و سایر الآثار المترتبه علی ملک الموجر لها. این با اون ترتب و آثار مفروغ عنه مقطوع به هست، این با عدم الملکیه جمع نمیشه. پس از جهت بله، از جهت این نقضی که شده، اشکال به خود این مبنا وارد است که ما چنین قولی را در باب ملکیه، در باب اجاره نمیتوانیم ملتزم بشیم که حقیقت اجاره تملیک عین فی جهت خاصه فی مدت مخصوصه باشه. خب این مبنا که باطل شد، نقض هم نقض واردی نخواهد شد. این هم اشکال به نقض، بله اشکال به نقض ششم. نتیجه بحث در این نقضهایی که برای در مقابل با مشروعیت ملکیت، عدم مشروعیت ملکیت موقت ذکر شده، در میان این نقضها فقط اون نقض اول که نقض به ملکیت، نقض به بله ملکیت در باب وقف بود، اونم وقف بر بطون، بر نسلهای متعدد، فقط اون نقض مورد قبول بود، اون نقض ثابت هست. یعنی در مورد وقف، وقف بر بطون، در اون موارد ملکیت حاصل برای کل نسلن ملکیت موقت هست، ملکیت مستمر به الالعبد نیست. اینطور نیست که هر نسلی ملکیت مستمر و ابدی داشته باشه و ملکیت عین که مربوط به نسل اول هست، بعد از تمام شدن نسل اول، بعد موت نسل اول، از نسل اول ملکیت ابدی منتقل به دیگری بشود. اینطور نیست در باب وقف، اینطور نیست، بلکه وقف در وقف ملکیت موقته، و شاهد دلیل بر ملکیت موقت بودن اینه که در اینجا اون نسل بعدی، نسل دوم که ملکیت این عین موقوفه را تلقی می کند، می گیرد، این نسل بعدی تلقی می کند ملکیت را از واقف، نه از نسل قبلی تلقی از او نمی کنه. این همین که این بله التفات به این نکته، ملاحظه این نکته که نسل دوم تلقی می کند ملکیت را از نسل، ملکیت را از خود واقع نه از نسل قبلی، معلوم میشه که ملکیت در اینجا ملکیت بله ملکیت موقت هست. روی حساب مرحوم صاحب جواهرم این نقض را که ملکیت در اینجا ملکیت موقت هست، ملکیت از مصادیق ملکیت موقت، ثبوت ملکیت موقت در این مورد را قبول کردن. در جلد 28 صفحه 58 جواهر آمده است که در این اشک، این ادعا که کسی بگوید که وقف موقت صحیح نیست به خاطر اینکه اصلا ملکیت العین تقیید بردار نیست، الا امد نیست، قابل تقیید به وقت نیست، این دعوا قابل التزام نیست. این دعوا تعبیر صاحب جواهر اینه که این دعوا واضحات الفساده و دعوا ان ملک العین لا یکون الا امد، ملکیت موقت ما نداریم، و انها متا خرجت ان ملک المالک یحتاج و الى سبب جدید، این دعوا واضحات الفساد هست. ولی دلیل این که ملکیت موقت ما اصلا نداریم، ملکیت با دوام همراه هست، با توقید سازگار نیست، ما این دعوا رو قبول نداریم. ولی اشکال این دعوا، وجه فساد این دعوا اونی نیست که مرحوم شهید در مسالک فرموده است که نقض کرده است به حبس و اخواتش. اشکال این دعوا این نیست. چرا؟ باقید اینگه نقض صحیح نیست در اون موارد حبس، اینجا که نقل الملکیه نیست که تا شما اینو به عنوان نقض حساب بکنید. فرمودن لا لما فی المسالک من النقض بالحبس و اخواتهی یا اخویه ضرورت اقتضائها، این نقض از باب نقض صاحب مسالک ما نمیگوییم، چون این حبس و اخویه اینا فقط اقتضای نقل المنافع میکنن، نه نقل عین. این عین لا اشکال فی بقایها علی ملک المالک فی ثلاثه، در این موارد به ملک مالکش قبلیه. اشکال چیه؟ اشکال به این دعوا که ملکیت موقت ما نداریم، اشکال اینه که این دعوا فرموده اجتهاد در مقابل نصه، چون در مورد وقف این ملکیت موقت وجود داره. کسی ادعا بکنه که ما ملکیت موقت نداریم، این دعوا اجتهاد فی مقابل نص و فتوا هست، بخاطر اینکه نص و فتوا به نص و فتوا ثابت است ملکیت موقت در کجا؟ در همین باب وقت دیگه. بل عبارت جوابی اینه که بل لانها کل اجتهاد فی مقابلت نص و فتوا فی الوقف الذی قد شرع نقله علی هذا الوجه، اصلا وقف بر بطون از مسلمات دیگه، در وقف بر بطون وقف تشریح شده برای همین ملکیت موقت. هر نسلی مادام حیات خودش مالک است، نه ملکیت الالعبد، و لذا یتغیر این ملکیت در وقف یتغیر به تغیر الاوصاف التي منها الحیات. حالا عبارت جواهر رو میخونه، همه عباراتش مورد قبول نیست، ولی حالا عبارت جواهر اینه، ولذا یتغیر به تغیر الاوصاف التي منها الحیات والموت والفقر والغنا والعلم والعلم والجهل. اگه وقف کرده باشن برای علما و اگه فرض بکنیم که شخص از اون حال علمش بیفته، از بین بره، تبدیل به جاهل بشه، دیگه این از بله مالک این نیست، و غیر ذالک و فی الجمیع، این عبارت رو خوندیم فقط برای این قسمت اخیر، و فی الجمیع یتلقى الثانی الملک عینن و منفعتن من الواقف. در همه این موارد اون نسل ثانی، اون طبقه دوم تلقی می کند این را از واقع لا من زائل الوصف، نه اینکه اونی که قبلا بود تا وقتی که زنده بود ملک او بود و مثل انتقال به ارث از اون زائل الوصف به او منتقل بشه، نه، این ملکیتی که حاصل می شود برای حاصل می شود برای نسل بعدی به خاطر جعل خود واقف، از همون اول واقف در کیفیت وقت به نحوی این ملکیت را قرار داده که هر نسلی مادام حیات یا مادام اینکه متصف به این وصف باشد این ملکیت را داشته باشد. یعنی اون چیزی که در فرمایش مرحوم صاحب جواهر العمده نسبت به اصل این مطلب که در جایی که نسبت دقل نسبت به مورد حیات و موت باشه، وصف حیات و موت، مسئله به همین نحوه که ملکیت عین برای افراد مختلف قرار داده شده، نسلا بعد نسل مادامی که نسل قبل باشه، ولی در جایی را که برای اشخاص با وصف خاصی بخواهن وقف بکنن، آیا وقف عین خود عین که ملک مالک بشوند موقوف علیه عین را به نحوی که این وقف عین را مربوط بکنن مشروط و منوط بکنن به وصف خاص مثل وصف علم و غیر علم، آیا این برای موجب ملکیت برای این وقف به این نوع صحیح است یا صحیح نیست؟ این قسمتش محل کلامه، یعنی واضح نیست صحت دلیل، ولی حداقل در اون مورد وقف، در اون مورد وصف حیات نسبت به اون از مسلمات، او جای اشکال نیست. نقضم به همونه، نقض اولم به همین بود که در وقف ملکیت موقت حداقل در مورد طبقات از اینجا اتفاق افتاده که طبقه اول مادام حیان مالک هست، ولی بعد از حیات او، بعد از موت او، طبقه دوم تلقی می کند ملک را از واقع، میشه از مصادیق ملک موقت. نسبت به اصل این مطلب در مورد حیات و موت این نقض برای ملکیت موقت حساب میشه، ولی آیا این نقض اون اشکالات را، اشکالات چارگانه‌ای که گفته شده، اون اشکالات چارگانه را از بین میبره و جواب برای هر چهار اشکال میشود یا جواب بر اونها نمیشه؟ نسبت به، البته قبل از اینکه اینو بیان کنیم، این نقض قبلا هم توضیح دادیم، در نقض اول توضیح دادیم اون مقداری که از نقض اول استفاده می شود در این حد که اصل ملکیت موقت مقید به زمان مشروعیت دارد، اونی که استفاده می شود در همین حده، ولی اون چه که ما در بحث قرار داده تملک زمانی احتیاج داریم اینه که ملکیت موقت متناوب، غیر از موقت بودن، حیثیت تناوب هم در او شرطیت داره، خصوصیت داره دیگه. اونی که از نقض اول استفاده می شود مشروعیت اصل ملکیت موقته، اما ملکیت موقت متناوب از او، از وقف استفاده نمیشه. اون مقداری که مسلم هست در باب وقف، وقف بر بطول مادام حیات خود اینها هست، در این مورد اصل ملکیت موقت ثابت میشه، اما ملکیت متناوب در کار نیست. حالا بس در نقض اول اصل ملکیه، ملکیت موقت درست شده. با توجه به اینکه اصل ملکیت موقت در این نقض اول درست شده، آیا این نقض اول به عنوان جواب از اون اشکالات چهارگانه می شود یا جواب از اون اشکالات نمیشه؟ نسبت به اشکال اول و دوم در ملکیت موقت که اشکال این بود که اصلا معقول نیست، اشکال این بود که اصلا ملکیت موقت امر غیر معقولی هست، معلومه که این نقض اول جواب نسبت او میشه دیگه و تحقق داره. با فرض اینکه تحقق داره چطور میتوان گفت که ملکیت موقت غیر معقوله؟ که مرحوم سید هم در حاشیه مکاسب فرمودن این ادعا که غیر معقول هست صحیح نیست، به خاطر اینکه در وقف تحقق پیدا کرده دیگه. نسبت به اشکال اول و اشکال دوم، این نقض، این ملکیت موقت جواب از اشکال اول و دوم میشود. اما اشکال سوم و چهارم، اشکال سوم این بود که ملکیت موقت ولو معقول هست ثبوتاً، چون اصل الملکیه اعتباری است، تعیین خصوصیات اون هم به اعتبار معتبرین بستگی داره، ولی ملکیت موقتی که معقول هست ثبوتاً در دایره تقنین عقلایی و اعتبارات عقلایی محقق نشده. اعتبارات عقلایی معاصر با نصوص ملکیت موقت در اونها ملکیت موقت در اونها در اون دایره وجود نداره، پیش اونها وجود نداره. خب اشکال سوم حاصلش این بود، ملکیت موقت در دایره اعتبارات عقلایی وجود نداره. این نقض اول نسبت به این اشکال سوم نمیتواند جواب از اون اشکال باشد، چون نهایتش اینه که در مورد وقف که هم معهود هست در عرف و عقلا، اینجور نیست که در شریعت ما پیدا شده باشه وقف، چون معهود در میان عرف و عقلا هست، در خصوص مورد وقت اعتبار ملکیت موقت در میان عقلا ثابت هست، ولی ثبوت این ملکیت موقت در مورد خاص در همین مورد وقت، این که نقض نمیشه برای اینکه در دایره اعتبار عقلا ملکیت موقت وجود نداره. نه، نسبت به غیر وقت ادعا در اشکال سوم این بود که در غیر به صورت عام ملکیت موقت رواج نداره میانه در اعتبار عقلا که بخواهن در تملیک های ابتدایی بخواهن تملیک بکنن این را به صورت موقت. وقف یک استثناء از اون اعتبار ملکیت موقته. وجود استثناء که کاشف از شیوع این اعتبار عقلایی در ملکیت موقت نیست. این نسبت به نقض بله اشکال سوم بس اینه. اما اشکال چهارم که اصلا طبیعت ملکیت با دوام همراهی داره و با موقت بودن منافات داره، ناسازگار هست. صلی الله علیه و محمد و آله و صحبه.